بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 474، سطر 20. فیض خطب هازا قول من قال به ان هازه الحرکات القوسیته الکثیرته یجوز ان تکون مزادتن للمستقیمت الواحده. گفتیم که بین دو زد باید قایت الخلاف باشد و از اینجا نتیجه گرفتیم که اگر یک طرف تضاد واحد بود، اون طرف دیگر هم باید واحد باشد. ممکن نیست یک طرف واحد باشد یک طرف کثیر، چون کدام یک از این کثیرها قایت الخلاف دارد؟ همونی که قایت الخلاف دارد ضد این طرفه، نه بقیه. پس حتما باید اگر این طرف واحد است، اون طرف هم واحد باشد، نمی شود کثیر باشد. بعد گفتیم آیا ممکن است یک طرف واحد به شخص باشد یک طرف مجموعه باشد؟ گفتن اینم نمی شه که یک طرف واحد به شخص باشد طرف دیگر واحد به عموم، بلکه اگر یک طرف تضاد واحد به شخصه، طرف دیگر باید واحد به شخص باشه، و اگر یکی واحد به عمومه، طرف دیگر هم باید واحد به عموم باشه. ممکن نیست که واحد به شخص باشه دیگری واحد به عموم. حالا می فرماد با این بیانی که ما کردیم قول بعضی ها ساقط شد. بعضی اینطور گفتن یک طرف حرکت مستقیم واحد رو داریم، یک طرف حرکات مستدیه و قوسیه بی نهایت رو داریم، و اون حرکات قوسیه بی نهایت رو تحت یک مجموعه قرار میدیم میشه واحد. وقت میگیم این واحد با این واحد تضاد داره، ابن سینا جواب میده اون واحد به شخص، این واحد به العموم، بازم تضاد بینشون درست نمیشه به بیانی که گفته شد. چون مهم برای ما اینه که به این از ضدین قایت الخلاف درست کنیم، و وقتی یک طرف واحد به شخص یک طرف واحد به العموم، قایت الخلاف درست نمیشه. چه بگویید یک طرف واحد است طرف دیگر کسی، چه بگویید یک طرف واحد به شخص است طرف دیگر واحد به العموم، در هر دو حال این مطلب هست که نمیتونید تضاد رو یا قایت الخلاف رو درست کنید، و چون قایت الخلاف درست نمیشه تضاد وجود نمیگیره. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 474 و سطر 20. فیض خطب هازا، یعنی با اون بیانی که ما داشتیم و گفتیم بین دو زد باید قایت الخلاف باشد، و نتیجه گرفتیم که اگر یک طرف تضاد واحد و طرف دیگر هم باید واحد باشد، از این مطلب ساقط شد قول کسی که میگوید به ان هذه الحرکات القوسیه الکثیره، این حرکات قوسی که زیاد هم هستن، حالا بی نهایتن یا بالاخره زیادن، جایز است که مزاد با مستقیمه واحده باشند، یعنی با حرکت مستقیمه واحده تضاد داشته باشند. این حرکات کثیره با اون حرکت واحده تضاد داشته باشند. به چه صورت؟ به این که اون کثیره رو ببریم تحت یک مجموعه که بشن واحد، وقت بگیم واحد با واحد تضاد دارد. عبارت اینجا اینطوره: فَإِنْ كَانَ زِدَّ الْوَاحِدَ فَإِنْ كَانَ زِدُّ الْوَاحِدَ وَاحِدًا. این عبارت درست نیست. پابره این نوشته در شفا اینطوره: به جای فَإِنْ نَدَرِ قَالَ وَإِنْ كَانَ زِدُّ الْوَاحِدَ وَاحِدًا. من گمان میکنم در شفا جوری دیگه هست. حالا اگر پا رو ملاحظه کن، صفحه 288 شو بیارید. صفحه 286 قال فإن کان ضد الواحد واحد. یه فإنه هم در نسخه شفا افتاده بوده که من از نسخه های خطی داشتم اصلاح شدم. از عبارت اینجور اصلاح میکنیم. قال فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِدُّ الْوَاهِدِ وَاهِدًا فَهَذِهِ الْكَسْرَةِ هِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُسْتَدِيرَةٌ كَشَيْءِ الْوَاهِدِ. همه این کسرات مستدیره رو به لحاظ اینکه همشون مستدیرند یک شیء میگیره، یک مجموعه میگیره، اون وقت میگه اون حرکت مستقیمه واحده با این حرکت مستدیری که مجموعند تضاد پیدا میکنند، اون واحد با این واحد تضاد پیدا میکنند. فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ زُدُّ الْوَاهِدِ وَاهِدًا ولو لازم است که ضد واحد واحد باشد، ولی در اینجا همینی که لازم است حاصل است، زیرا که این کسرت که همین حرکات قوسیه کثیره باشند از این جهت که مستدیرن کشین واحدن، پس ضد واحد واحد شد، نه ضد واحد کثیر شده باشه. به این صورت ضد واحد واحد شد که این کسرات رو بردیم تحت یک مجموعه و گفتیم همه در مستدیر بودن مساوی هستند، پس شد یک مستدیر، یک مجموعه مستدیر مزاد با یک حرکت شخصی مستقیم. پس اینطور عبارت رو معنی میکنیم. قال فإنه وإن كان ولو لازم است که ضد واحد واحد باشد، فهذا این لکن این امر لازم در اینجا حاصل است. چرا حاصل است؟ زیرا کثرتی که هذه الکثره یعنی حرکات قوسیه کثیره از این جهت که مستدیرن کشئن واحدن، پس اونها رو یکی حساب میکنیم، اون طرف هم حرکت مستقیمه رو یکی حساب میکنیم، این یکی رو با این یکی متضاد میکنیم. ولی این ادامه قول قائل نباید سرخط نوشته بشه. سرخط نوشتنش هم خوب نیست. بله؟ بله، هم شفا تو سرخط آمده هم اینجا. هیچ کنون درست نیست. دنباله قول قائل باید متصل نوشته بشه. تا اینجا قول این قائل تموم شد. ابن سینا میگه فإن هذا القول خطأ. این کلام ابن سیناست که میخواد ردش کنه. ردش هم به همون صورت که گفتم، لأن نزد دل واحده بالعموم واحدون بالعموم متکسرون به شخص لامحاله. اگر این طرف شما که حرکات مستدیر است واحده بالعمومن، زدشون هم واحده بالعموم باید باشه، نمیتونه زدشون حرکت مستقیمه یه واحده شخصی باشه. واحده بالعموم مقابلش واحده بالعمومه، نه اینکه مقابلش واحده به شخص باشه. و در اینجا این چنین شده که مقابل واحده بالعموم واحده به شخص قرار گرفته، یعنی مقابل این مجموعه مستدیرها حرکت واحده مستقیمه قرار گرفت. اینجا تضاد درست نمیشه. فإن هذا القول خطأ، زیرا ضد واحده به عموم بالعموم باید واحده بالعموم باشد که واحده بالعموم متکثر به شخص است. این لا محاله قید متکثر به شخص نیست، چون واحده بالعموم معلوم متکثر به شخصه. این قید اون ضد الواحده بالعموم واحده بالعمومه، یعنی ضد واحد بالعموم لا محاله باید واحد بالعموم باشه، یعنی متکثر به شخص. حالا کسی خواست لا محالرم قید متکثر به شخص بگیره شاید بشه، ولی اون توی که من عرض میکنم بهتر به نظر میرسه. نتیجه میگیره فلیس ضد و جمیع المستدیراتی که متفقن در معنای استداره و جامعشون همین معنای استداره است که اونها رو واحد بالعموم میکند، ضد این جمیع مستدیرات لیس هازل مستقیم هازل مستقیم الواحد به شخص. این هازل مستقیم الواحد به شخص خبر لیس است. ضد جمیع المستدیرات اسمه، ضد تمام مستدیراتی که در معنای استداره با هم شرکت دارن و به خاطر همین شرکت در معنای استداره یک مجموعه و واحد بالعموم حساب شدند، ضد این واحد بالعموم لیس هذا المستقیم الواحد به شخص، این مستقیم شخص نیست. بنابراین تضاد بین مستقیم و حرکت مستدیره وجود ندارد. نتیجه آخر رو گرفتیم، بین حرکت مستقیم و حرکت مستدیره تضاد وجود ندارد، به بیانی که تا حالا گفته شد. که بیانی که کردیم این بود که موضوعشون واحد نیست، و بعدم اگر کسی میخواست مستدیره ها رو ملاحظه کنه، مستدیره ها زیاد میشدند، وقت مستدیره های زیاد با این مستقیم واحد تضاد پیدا نمیکرد چون غایت الخلاف نداشت. به یک اعتراض گفتیم موضوعشون واحد نیست، در اعتراض دیگه گفتیم بینشون غایت الخلاف نیست. بعد شخصی خواست درست کنه واحد بل شخص و واحد بل عموم مقابل هم قرار داد، ابن سینا الان گفت اینم نمیشه. پس راهی برای اینکه تضاد بین حرکت مستقیم و مستدیر درست کنیم نداریم، تمام شد. بس حالا ابن سینا میگه بلکه اولا این است که خود مستدیرها هم با هم تضاد ندارن. حالا ما تا حالا مستدیرها رو با مستقیم سنجیدیم، گفتیم تضاد نیست، حالا خود مستدیرهای تنها رو با هم بسنجید بازم با هم تضاد ندارن، وارد این بحث میشه. اما هنوز از بحث مقایسه مستقیم و مستدیر بیرون نمیره، لذا گاهی دوباره میگیم اون مطلب و تضادی با هم تضاد ندارن، ولی الان موقتا داره وارد مقایسه مستقیم میشه که مستقیم رو یک طرف مقایسه قرار نده، فقط طرف مقایسهش مستدیرها باشه، اونجا میگه تضاد ندارن. اما همینطوری شروع میکنه به بحث، میگه که مستدیرها رو با هم ملاحظه کن، ببین حدبه هاشون تقعراشون فرق میکنه یا نمیکنه. اگر حدبه ها تحدبشون تقعراشون فرق کرد، اینا انواع مختلفند و تضاد با هم ندارن، ولی اگر همشون در حدبه مساوی بودند اونو باید بعدم بحث کنیم، اما اگر در حدند بشون درست کنیم، اگر نتونستیم بین خودشون تضاد بین اونها یک حرکت این هم نمیتونیم تضاد درست کنیم. پس توجه میکنید وارد این بحث میشه که بین خود مستدیرها ببینید تضاد هست یا نیست. میگه تضاد نیست چون حدبه هاشون با هم فرق میکنه، یکی تعدبش بیشتر یکی کمتر. بعد میگه حالا که خودشون با هم تضاد نداشتند چگونه میتوانند با یه حرکت مستقیمی که مقابلشون تضاد داشته باشه. اما در صورت که حدبه ها مساوی باشند اونا آیا تضاد دارن یا نه، اون دو بردن بحث میکنه. مثلا بحث در جایی که حدبه ها اختلاف داشته باشند، تقعر و تهدبشون مختلف میشه. تضاد رو به اینا نفی میکنه، یعنی میگه مقایسه شون اصلا درست نیست، با هم نمیشه مقایسه شون کرد، با هم تفاوت داره، انواع مختلف هم و با هم مقایسه نمیشن، پس تضادی بینشون نیست. بعد نتیجه میگیره که با حرکت مستقیم هم تضاد نخواهند داشت، خودشون با هم تضاد ندارن و حرکت مستقیم هم تضاد ندارن. عبارت توجه حالا هر جور ببینید، اگر تحدب و فرق شد ایشون میگه تضاد نیست، اون بحث بعدی ماست. نشاره کردم اگر مرکز این قوس ها یکی باشه، چندین قوس داشته باشیم، مرکز همشون یکی باشه، خب این قوس ها رو هم منطبق میشن. آیا این قوس هایی که بر هم منطبق میشن میتونیم بینشون یه جور تضاد رو حرکت رو اینها رو میتونیم تضاد درست کنیم؟ یا بعدن بحث میکنه، این هنوز هم مطرح نشده. خب اون میگه اصلا اون واحد به نوع هم باشه، همون ببینید دو تا قوس ملاحظه کنید که هر دو مال یک دایره، یه دایره رو نصف کنید، خب این یکی از طرف راست این نیم دایره میره طرف چپ، یکی دیگه بارونه برمیگرده، دو تا شخصی هست، آیا تضاد دارن یا نه؟ این عرض میکنم بعدم بس میکنم، اگه سه قبلن هم یه اشاراتی داشتیم برید دوباره حالا بس میکنم. بعد الاولا ان یکون المستدیرات لیست که اشخاص نوع واحد، میفهمد که خود مستدیرها رو هم اشخاص یک نوع نگیر، نه مستقیم با مستدیر، بلکه خود مستدیرها رو هم که نگاه کنی انواع مختلف هست، اشخاص یک نوع نیستن که بگی این شخص با اون شخص چه حکمی داره، واحده به شخص با واحده به شخص بسنجی بگی تقابل و تضاد داره یا نداره. اینا انواع مختلفند و نمیتونی با هم مقایسهشون کنی. اونایی که تعدد و تأخر تقاعد مختلف دارن داریم میگیم، اونا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. بعد الاولا این است که مستدیرات مانند اشخاص یک نوع نیستند. خود مستدیرات هم آخه این آقا آمد مستدیرات رو برد تحت یک نوع، توجه کنید ابن سینا میخواد کجا رو رد کنه، این آقا که قولش ما داریم الان رد میکنیم آمد تمام مستدیرات رو برد تحت یک نوع و یه واحد بلومون درست کرد، ابن سینا میگه غلطه. تو چطوری میتونی این همه مستدیرهای مختلف به نوع رو ببری تحت یک نوع؟ اینا اگه اشخاص مختلف یک نو بودن خب میتونستی تحت یک نو ببری، اینا انواع مختلفن، چطوری انواع مختلف تحت یک نو میبری؟ بله اگر قوس ها همه مساوی بودند میتونستی بگی اشخاص متعدد یک نو هست، وقت ببری اینا رو تحت یک نو، ولی با توجه به اینکه ما حدوه اینها رو متفاوت دیدیم دیگه نمیتونی شما همه اینها رو ببری تحت یک نو تا واحد بلوم درست کنی. دقت میگین چی میخواد ابن سینا میخواد بگه؟ ابن سینا میخواد اصلا اول حرف اون مستدل رو باطل کنه. اون قسمت هایی که من گفتم حرفای درستی بود که بینشون مقایسه نمیشه، ولی ابن سینا اینو نمیخواد بگه، قبل از این میخواد بگه اصلا تو چطوری این مختلفات رو بردی تحت یک نوع تا بعدا بیا مقایسه کنی. اونی که من گفتم درست بود که مستدل ها با هم مقایسه نمیشه، ولی ابن سینا اینو نمیگه. ابن سینا میگه این مستدیراتشون انواع مختلفند و اشخاص مختلف و متعدد نیستند، تحت یک جامعه نمیرند. تو چطوری اینا رو تحت یک جامعه بردی و از اینها یه واحد بالعموم ساختی؟ ولی الاولا این است که مستدیرات مانند اشخاص یک نوع نیستند که برن تحت یک نوع و یه واحد بالعموم رو تشکیل بدن چنانچه شما این کار کردید. بل کل واحد منها از این مستدیرات قوس من دائره اخرى، یعنی این مستدیر قوسی از دائره اون مستدیری دیگر قوسی است از دایره دیگر که دایره ها با هم فرق میکنن، قوس ها فرق میکنن. انعطاف ها و انهداب ها، انعطاف و انهداب آخر، انعطاف این دایره دوم و انعطاف یعنی بازگشت، یعنی وقتی که این دایره میاد پایین میخواد دور بزنه دوباره بره بالا، اون قسمت که میخواد دور بزنه از نزول بره به سمت صعود یا از صعود میخواد بیاد به سمت نزول بهش میگن انعطاف. انهداب یعنی مؤدب بودن، انعطافش، انهدابش، انعطاف و انهداب دیگری است غیر از اون که در قوس اول بود. در یک قوس انعطاف و انهدابی است، در این دایره دیگر قوسش انهداب و انعطاف دیگر دارد. خب روشن دیگه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینا رو تحت یک جامعه نمیتونی ببری و واحد بالعموم نمیتونی درست کنی. اون مطلبی که من از خارج هست کردم درست بوده، من تا جاش اینجا نبوده، اونو میشه حسبش کنید. که اول گفتم خود مستدیران با هم مقایسه کنید این حرف ها، اونم حرف درستیه. ابن سینا یه جام ظاهرا این حرف رو میزنه، ولی اینجا اینو میخواد بگه که این مستدیرها رو چطوری بردی تحت یک عام؟ اینا مگه اشخاص یک نوع اند که بردیشون تحت یک نوع و واحد بالعموم درست کردی؟ اینا انواع مختلف هند، تحت یک واحد نمیرن. بله اگه تحت جنس قرار بده که اصلا جنس ها با هم مزاد نیستن، قبل اینو گفتیم. اگر بخواد این کار رو بکنه که اصلا جنس ها با هم مزاد نیستن، بخواد این جنس رو با جنس دیگه بسنجه، واحد درست کنه ببره تحت واحد جنسی، ببره تحت واحد جنسی اشکال نداره، ولی با چی میخواد بسنجه؟ با جنس دیگه؟ آخه این گفت من های صحیح مستدیرتون کشه این واحد، اون نوعی درست کرد، یه اصلا جنسی درست نکرد. شما میفرمایید که جنسیش بکنه بگه واحد جنسیه، بعد با اون واحد شخصی بسنجه. اصلا خود قائل واحد جنسی درست نکرد، گفت از این جهت که مستدیرن کشه واحدن، یعنی نوع واحد گرفتشون، مستدیر یعنی نوع واحد، از این جهت که مستدیرن یعنی یکی هن. از استداره رو عامل وحدت اینها قرار داد، استداره نوعشون. ابن سینا میگه استداره رو نمیشه نوع قرار بدی، کشه این واحد بگیری. چرا؟ چون استداره ها تعدباشون، تقاوراشون، انعطافاشون فرق میکنه، وقتی فرق شد نوعهای متعدد میشن. بعد استدراک میکنه میگه که ولای عبود، این ولای عبود میگه اگر قوس همه مساوی باشن، فقط اشخاص متعدد باشه، انواع متعدد نباشه، میتوانی تحت یک جامعه ببری اونها. ولا یبود ان تکون الدوائر المتفقت و به نوع یلتی تتکسر بالعدد، در حالی که لا تختلف و بالاحتیداب. اون دوائری که نوعشون متفقه، به قول شما قوس های، به قول شما مرکزشون یکیه، یعنی به عبارت بهتر شعاهاشون مساویه، یا بگید قطراشون مساویه. دوائری که متفق به نوعن اونا تکسر بالعدد دارند. اون خود قائلم توجه داشته باشید این کارو کرد، واحد بالعموم متکسر به شخص کرد. پس معلوم میشه مرادش از واحد بالعموم همون واحد به نوع بود، نه واحد به جنس. جواب شما دارم از میکنم، اون واحد بالعموم رو متکثر به شخص کرد. البته ابن سینا در عبارت ابن سینا آمد متکثر به شخص. ولی اصلا پیداست که بحث در واحد بالعموم به معنی واحد بالنوعه، نه واحد بالجنس. چون واحد بالنوع رو متکثر به شخص میتوان کرد، واحد بالجنس متکثر به شخص نمی کنند، متکثر به نوع می کنند. چون اینجا متکثر به شخص کرد، معلوم میشه اصلا اون واحد بالعموم هم که گفت واحد بالنوع مرادش بود، نه واحد بالجنس. پس اصلا بحث در واحد بالنوعه. ابن سینا میگه انواع مختلف رو نمیشه تحت یک نوع قرار داد تا واحد بالنوع بسازی. شما وقتی که نمیشه اعتراض کنید که تحت یک جنس قرار بدین واحد بالجنس بسازیم، که اصلا این از بس بیرون میره. خود قائل هم نمیخواست واحد بالجنس درست کنه، میخواست واحد بالنوع درست کنه. ابن سینا بهش گفت واحد بالنوع نمیتونی درست کنه. حالا میگه در یه صورت میتونه واحد بالنوع درست کنی، اونجایی که احتیداب ها یعنی حدبه ها با هم فرق نکنه، یه مشتقاست داشته باشی که حدبه هاشون یکسان باشه. اینا اشخاص مختلف یک نوع هست، وقت اینا رو میتونی تحت یک جامعه ببری و واحد بالنوع درست کنی، واحد بالعموم در اینا درست میشه. ولا یبعد که دوائری که متفق به نوع هست، یعنی شعاعشون مساوی است یا بفرمایید قطبشون مساوی است، اینها تکثر بالعدد داشته باشند در حالی که اختلاف در احتیاب ندارند. اگر احتیاب یعنی حدبه داشتن، اگر اختلاف در احتیاب داشتند دیگه شخصهای مختلف نیستن، نوعهای مختلف هستند و تحت واحد به نوع نمیرند. واحد بالعمومی که واحد نوعی باشه درست نمی کنند. بله اگر دوائر متفق به نوع باشن، نوعشون یکی باشه، وقت اون تکثرات شخصی میشه نه تکثرات نوعی. وقتی تکثر شخصی شد جمعشون کنی تحت یک جامعه قرار بدی، اون جامعه میشه واحد نوعی، میتونی اون وقت واحد بالعموم درست کنی. پس ابن سینا اول گفت واحد بالعموم درست کردی نمیتونی با واحد به شخص بسنجی، بعدن گفت بلکه اولا اینه که اصلا واحد بالعموم نمیتونی درست کنی تا بخوای با واحد به شخص بسنجی. چرا یکسانه؟ بازا کوچیک دارم دیگاه شیستان و زمزامی و شیستان و همزونی چی بود؟ بزا شما دارد سرم یک دارید بسید یک بزرگاه مرکز ما رو داشته باشید همه کسی ما رو بسید ببینید. این بحث ما اول این بود که بحث دیروز و دپلوز، بحث ما این بود که دو نقطه دارید، از این دو نقطه یه خط مستقیم میزنونید و یه قوس میزنونید. ابن سینا گفت یه قوس نمیتونه بگذرونی، بی نهایت قوس بین دو نقطه میگذرونی. اونجا نیا کنید احتدابا یکسان نمیشه. اونی که شما دارید فرض میکنید یه فرض دیگریست. بین دو نقطه که ثابت نگه داریم میخواد چندین منحنی درست کنید. خب این منحنی ها با هم اختلاف پیدا میکنن، احتدابشون یکی نمیشه. یعنی یکی قوزش بیشتر میشه، یکی قوزش کمتر میشه، یکی به سمت گنبد تیز میره، یکی به سمت گنبد پهن میره. اینجوری میشه دیگه. هر که شما بین این دو نقطه میخواد یک قوس درست کنید و قوس ها رو تکرار کنید، مسلم احتیاط با فرق میکنه. ولی شما میخواد یه دایره جدا درست کنید، اون حرف دیگریست. ولی اگه دوایر متفق باشن در احتیاط، اون وقت بله حدبه ها اگه در احتیاب یکسان باشن اشخاص میشن متعدد، اون وقت متکثر به شخص و واحد بالنوع درست میشه. در صورت که همین رو داری میگشی، در صورت که احتیاب هم یکی باشن. حالا کجا احتیاب ها یکیست؟ من گفتم اونجایی که قطرا یکی باشد یا شعاها یکی باشد. شما میفهمید اونجایی هم که قطر مختلف باشد اگر احتیاب که اون حدبه دایره است یکی باشد کافیست. خب بله، خود ابن سینا میگه اگر احتیاب یکی باشه، حالا اونجایی که قطر یکی باشه که یکی بودن احتیاب خیلی روشنه، اونجا که قطب یکی نباشه اهتدا یکی بودن اهتدا شاید یه خود احتیاج به پیش داشته باشه. فلا یبعد، این فلا یبعد تفریه بر اون لا یبعد قبل نیست، تفریه بر قبل از لا یبعد قبله. فلا یبعد که نوع دو قوسی که بر هم منطبق نمی شوند یکی بر دیگری منطبق نمی شود، این دو تا نوع قوس فرق کنند. توجه کنید، فلا یبعد که دو نوع قوسی که یکی بر دیگری منطبق نمی شود فرق کند. و این اتفقا من حیث و انه ما مستدیران، ولو از این جهت که هر دو مستدیران اتفاق دارند و یکی هستند، ولو از جهت استدار یکی هم، ولی دو نوع هست. وقتی دو نوع شدن نمیشه تحت واحد بالعموم یا واحد بالنوع قرارشون داد. و این اتفقا من حیث و انهما مستدیران مهدودبان، مهدودبان از ماده اهدودبه است. اهدودبه یعنی کج و خمیده شد. مهدودبان تثنیه است. مهدود یعنی کج و خمیده، مهدودبان یعنی هر دو کج و هر دو خمیده. ولو این دوتا دایره از جهت اینکه هر دو مهدودبان یعنی کجن و خمیدن، هر دو مستدیرن با هم شرکت دارند، ولی چون بر هم منطبق نمیشند بعید نیست که اصلا دو نوع مختلف به حساب بیان. اگر دو نوعی مختلف به حساب آمدن دیگه نمیشه تحت یک واحد نوعی و واحد بالعموم جمعشون کنید و بعد مقایسهشون کنید با حرکت مستقیم. فکیفه یعنی حالا که این قوس ها نوعشون مختلفه، فکیفه یکون تلک القصیج المختلفه کلها مزادتن لشخص واحد، چگونه این قوس های مختلف که نتونستی تحت واحدی ببریدشون اینا هر یک هر یک مزاده با شخص واحدن، یا مجموعهشون مزاده با شخص واحده. نه هر یک هر یک شما میتونید مزاد بگیرید، نه مجموعه رو میتونید مزاد بگیرید. بنابراین نمیتونید تضاد بین دوتا مسافت درست کنید تا از اینجا نتیجه بگیرید که این دو حرکت هم متضاده. حرکت مستقیم با حرکت مستدیر متضاد نیست. چرا؟ چون مسافتشون رو نتونستیم متضاد کنید. فقط تزه که حرکت مستقیمه لا تضاد المستدیره، حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره تضاد نداره. چرا؟ چون مسافتشون رو نتونستیم متضاد کنید. البته قبلا گفتیم در تضاد حرکات تضاد مسافت ها دخالت نداره، تضاد اطراف دخالت داشته. از ولکه ان تعلم، اون مطلبی که من بالا گفتم و بعد گفتم که حسبش کنید، اون مطلب میگه آیا بین خود مستدیره ها میشه تضاد درستیت؟ من عجله کردم اون بالا این مطلب رو گفتم، بعد همین پایین گفتم. آیا می شود بین مستدیرها تضاد درست کرد یا نه؟ توجه کنید ابن سینا چی میگه. ابن سینا میگه که تضاد حرکات از کجا می آمد؟ از ناحیه اطراف می آمد. اگر اطراف دو حرکت تضاد داشتن، اون دو حرکت متضاد میشدن. از راه دیگه گفتیم تضاد وارد حرکت ها نمیشه. دو تا حرکت رو از هیچ راهی نمیشه متضاد کرد مگر از راه اطراف، یعنی مبنی منتها. این قبلا بیان کردیم و توضیحش دادیم. حالا در حرکت مستدیره ما معتقدیم که تضاد بین حرکات مستدیره نیست. چرا؟ چون مبدا و منتهاشون بر هم منطبقند. در حرکات مستدیره مبدا و منتها بر هم منطبقه، تضادی نداره. وقتی تضاد تو مبدا و منتها نبود، تو خود حرکات هم تضاد نمیاد، چون تضاد باید از طریق مبدا و منتها تو حرکات بیاد. ابن سینا بالاتر از این حرف میزنه، میگه اصلا مبدا و منتها ندارند. توجه کنید این مطلب رو، ایشون نمیگه قوس ها مبدا و منتها ندارند. قوس ها مبدا و منتها دارند. قوسی که شما میبرید از دایره یه مبدا و یه منتها داره. اینو نمیگه. میگه حرکت دورانی تام رو ملاحظه کن که روی دایره میخواد انجام بشه، نه روی نیم دایره، نه روی قوس. این مبدا و منتها نداره. چرا؟ هر نقطه ای که شما فرض کنید مبدعه، نه این اشتباه گفتم، مبدا و منتها نداره. همین. چرا؟ چون اصلا نقطه پیدا نمی کنی که بهش بگی مبدع و نقطه پیدا نمی کنی که بهش بگی منتها. اصلا مبدا و منتها اینجا وجود نداره. مگر تعیین کنی مبدا و منتها با فرضت یا با قطعت، و هر صورت یه نقطه رو تعیین کنی بگی این مبدعه، نقطه دیگه تعیین کنی بگی این منتهاست، اون وقت بله مبدا و منتها پیدا میشه. اما این مبدا و منتها میتونه بر هم منطبق بشن، بس در دایره است و قوس نیست. متحرکی رو این دایره شروع میکنه به حرکت. اگر از یه نقطه شروع کند، قبل از اون نقطه ختم کند، مبدا و منتها پیدا میشود و بر هم منطبق نمیشود. ولی اگر از یه نقطه شروع کنه دوباره بیاد، از رو همون نقطه دوباره رد بشه، اینجا مبدا و منتها یا اون دایره اول بر هم منطبق شد. و نمیگیم همه جا در حرکت های دبرانی مبدا و منتها منطبقن، میگیم میتونن منطبق بشن. بعضی جاها عرض کردن شروع میکنه از درجه یک تا درجه 360 تموم میکنه، نمیاد دوباره روز درجه یک، یه دایره کامل سیر میکنه و مبدا و منتهاش به فرض جدا میشند. اما یه بار ببینید از درجه یک شروع کرد، آمد به درجه 360، از 360 هم عبور کرد، دوباره آمد به درجه یک. خب اینجا مبدا و منتها منطبق شدن. پس امکان انطباق مبدا و منتها توی حرکت مستقیه هست، در حالی که زدان امکان انطباق نداره. پس معلوم میشه مبدا و منتها در حرکت مستدی زدان نیستند. اگه زدان بودن نمیتونستن بر هم منطبق بشن، در حالی که میتونن بر هم منطبق بشن. نمیگیم همیشه منطبقن ها، اعتراض نکنیم، نمیگیم همیشه منطبقن، میتونن منطبق بشن و زدان نمیتونن منطبق بشن. پس مبدا و منتها زدان نیستند، تو حرکت مستدی زدان نیستند. روشنه دیگه. خب بنابراین در حرکت مستدیه اگه تامت و دبران فرض کنید، یا اصلا مبدا و منتهای بالفعل ندارید، بالقوه است، بالقوه که به حساب نمیاد، اصلا مبدا و منتهای بالفعل ندارید، یا اگه مبدا و منتهای بالفعل دارید، این دوتا قابلیت انطباق دارن و تضاد ندارن. خب چطوری شما میتونید دو تا حرکت رو متضاد بگیرید، در حالی که این دو تا حرکت یا مبدا و منتها ندارن، یا اگر مبدا و منتها دارن مبدا و منتهاشون تضاد نداره. تضاد قراره از نوعی مبدا و منتها باید حرکت بشه. اگر مبدا و منتهایی نداشتیم یا مبدا و منتها داشتیم و تضاد نداشتن، تضاد باید حرکت نمیشه. پس در حرکت های دبرانی تامت و دبران ما تضاد رو نمیتونیم تصویر کنیم. به همین طریق شما در قوس وارد بشید، اونجا بگید که تضاد نداره. اولیشون در حرکت دبرانی تامت و دبران بیان میکنه که تضاد نیست، میگه توجه به این کن، از روی این متوجه میشه که در حرکت های قوسی هم تضاد نیست. چون یا مبدا و منتها رو اونجا هم نگاه کنی، حرکت قوسی رو تمامش کنی به صورت یه دایره، یا مبدا و منتها نداری، یا اگه مبدا و منتها داری قابل انطباقن، و علی‌ایاله مبدا و منتهای متضاد نداری. وقتی مبدا و منتهای متضاد نداشتی، حرکتات هم متضاد میشه، چون تضاد فقط از نهای مبدا و منتها میاد. وقتی این راهو بستیم دیگه تضادی نیست. ولکه انت علم که مستدیراتی که بر قصی متعدد واقع میشوند، یعنی حرکتات مستدیری که بر قصی متعدد واقع میشن، لا تتضاد، تضادی نداره. لأنه یجوز ان تتفق فی اطراف مشترکن مشترکتن قصی هم بلا نهایه، زیرا ممکن است که در اطراف مشترک قصه بلانهایت جمع کنی، یعنی قصه‌های بلانهایت، که این قصه‌های بلانهایت مبدأ منتهای مختلف ندارن و فرض کردیم مبدأ منتهاشون یکی مشترک. وقتی مختلف نبودن قهرن با هم تضاد نخواهند داشت، وقتی تضاد نداشتن تضادشون به حرکت سرایت نمی‌کنه چون ندارن که سرایت بدن. پس در قصه‌هایی که در اطراف مشترکند، یعنی طرف های یکسان دارند، نمیتونی تضاد رو توی اطراف بیاری، قهرن نمیتونی تضاد رو توی حرکات بیاری. این در صورتی است که قوس ها اطرافشون مشترک باشه. مثلا فرض کنید که از قوس ها رو مختلف بیدید، لازم نیست حتما یکسان باشن. مثلا بین دو نقطه، یه نقطه دست راست دارید، یه نقطه دست چپ، بینشون چندین قوس تشکیل بدید، چندین قوس رسم کنید. مبدأ حرکتتون در همه قوس ها از نقطه دست راست باشه، منتها در نقطه دست چپ باشه. مبدأ و منتها مشترکند، یعنی در همه مبدأ نقطه دست راسته، در همه منتها نقطه دست چپ. اینجا تضاد حاصل نیست. چرا؟ تضاد بین حرکت ها نیست. چرا؟ چون بین نقطه ها تضاد نیست. بین مبدأ و منتها تضاد نیست، پس بین نقطه ها نیست. حالا اگر اینطور شد که از نقطه در یک قوس از نقطه دست راست شروع کردیم به دست چپ خط کردیم، در قوس دیگه از نقطه دست چپ شروع کردیم به دست راست خط کردیم، که اطراف فرق کردن با هم، در فرض اول اطراف با هم فرق نداشتن، گفتیم تضاد بین اطراف نیست، وقتی هم بین اطراف نباشه بین حرکات نیست. اما اگر اطراف با هم فرق کردن، همونجه که الان مثال زدن، از دست راست توی قوس از دست راست را افتیدیم به دست چپ خط کردیم، در قوس دیگه از دست چپ را افتیدیم به دست راست خط کردیم، اینجا میشون میگه تضاد نیست. چرا تضاد نیست؟ به همون بیانی که گفتم که توجه کن به حرکت تامت و دبران، حرکت مستدیر تامت و دبران، که اونجا یا اصلا مبدأ و منتها نداریم، یا اگر مبدأ و منتها داریم با هم تضاد ندارن، که بیانشو گفتم. این قسمت اول رو که مبدأ و منتها مشترک باشه از خارج نگفته بودم، الان اضافه کردم. از ابن سینا دو تا فرض میکنه، یکی فرض این که قوس‌هایی داشته باشید که مبدأ و منتهاشون مشترک باشه، یکی هم فرض که قوس‌هایی داشته باشید که مبدأ و منتهاشون مختلف باشن. در اون اولی که مبدأ و منتها مشترک باشند میگه که مبدأ و منتها تضاد ندارن چون مشترکن، تضاد ندارن. قهرن وقتی تضاد نداشتن حرکت ها متضاد نمیشن، حرکت ها همه مستدیرن و مستقیم نیستیش کنمشون، خود مستقیم ها رو داریم با هم میسنجیم، مستدیر ها رو اشتباه بودن، مستدیر ها رو داریم با هم میسنجیم، بینشون تضاد نیست. چرا؟ چون اطرافشون تضاد ندارن. در فرض دوم تضاد رو درست میکنه، نه تضاد نه اختلاف، اختلاف بین مبدأ و منتها رو درست میکنه، ولی میگه این اختلاف هست تضاد نیست، ارجاع میده به حرکت مستدیره تامت و دوران، میگه اون حرکت رو ملاحظه کنید که یا مبدأ و منتها ندارد، یا اگر مبدأ و منتها برش پس کردی قابلیت انطباق دارند، فعلا ای حالین تضاد در ناحیه مبدأ و منتها نیست، قهرن در ناحیه حرکت هم نیست، حرکت متضاد نمیشه. پس حرکت های قوسی که مبدأ و منتهاشون مشترک باشد، چه مبدأ و منتهاشون مشترک نباشد، با هم تضاد ندارن. حرکت قوسی با هم دیگه به مستقیم کار ندارن، اینا با هم تضاد ندارن. فرض اول این بود که مبدأ و منتهاشون مشترک باشن، که اینا از خارج اولا مطرح نکرده بودن، بعد که از رو خوندن مطرح کردن. فرض دوم اینه که مبدأ و منتها مختلف باشن، اونجا هم که مبدأ و منتها مختلفه ایشون ارجاع میده به حرکت تامت و دبران، و در حرکت تامت و دبران یک بار وجود مبدأ و منتها رو منکر میشه، وجود بالفعل، یک بار هم میگه فرض کردی مبدأ و منتها رو بالفعل کردی، این مبدأ و منتها قابلیت انطباق دارن، نه منطبقا، قابلیت انطباق دارن. وقتی قابلیت انطباق داشته باشن تضاد ندارن. فاما الحرکه من طرف قوس الی طرف آخر، یعنی از راست بری به چپ، و للتی بالعکس، للتی بالعکس یعنی از چپ بری درست، در شفا باب نداره، اما الحرکه من طرف قوس الی آخر الی طرف آخر للتی بالعکس، یعنی بسنجیم حرکت این چنینی رو با اونی حرکتی که بالعکسه، للتی یعنی للحرکت المستدیرت للتی بالعکس، اون باب نداره. به نظر من اونی که باب نداره بهتره. البته اینم اشکال نداره، میگه حرکت من طرف الی طرف و حرکت برعکس، این دوتا رو با هم بسنجید، دوتا رو با هم بسنجید، نمیگه اینو با اون بسنجید، میگه این دوتا رو با هم بسنجید. پس باب هم داشته باشه اشکال نداره، منتها عبارت بعدی نشون میده که باب نباشه بهتره. اما حرکت از طرف قوسی به طرف دیگر و حرکت بالعکس، یعنی از راست آمدیم به چپ دوباره عکسش بریم، از چپ بریم به راست، در حالی که القوسه واحدتون بینا یک قوسه، یک حرکت از این طرف میکنیم یک حرکت از این طرف، اون که یک قوسه. اما این چنین حرکتی فلا تکون و مزادتن لها ایزن، این عبارت نشون میده که باب نباشه بهتره. فلا تکون و این حرکت من طرف قوسن الى طرف آخر مزادتن لها، یعنی مزادتن للتی بلرس. چرا این مزاد نباشه؟ خب اینا که دیگه اختلاف مبدأ و منتهی دارند. جواب میده یا به حرکت دبرانی تامت و دبران توجه کن که یا مبدأ و منتهی ندارند یا اگر داشتن قابلیت انطباق دارند. تعلم و ذلک، این مدعای من میدانی و میابی، برات روشن میشه. اذا علمت، که حرکت مستدیره وضعیه، تا حالا بحث ما در حرکت مستدیره مکانیه بود، حالا بحث در حرکت مستدیر وضعی میکنه. اینا من قبلا چند بار توضیح دادم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. اتامت دوران، اتامت دوران، حرکت مستدیر وضعی که دورانش تام است، لازم دل ها ببرچین، زدی براش نیست. چرا زد نیست؟ اینو اضافه کنید، زیرا که زد در تضاد در حرکت از ناحیه اطراف میاد، ولی این چنین حرکتی لا طرف لها بالفعل، حرکت مستدیره وضعیه تامت و دوران طرف بالفعل نداره، طرف بالقوه داره، طرف بالفعل نداره. یعنی نقطه ای رو میتوانید تعیین کنید به عنوان مبدأ، نقطه دیگر به عنوان منتها، اما بالفعل قبل از تعیین شما، قبل از فرض شما، مبدأ و منتهایی تو این حرکت دورانی تامت و دوران وجود نداره، چون مبدأ و منتهایی نیست و ضدی نیست، چون ضدیت از طرف مبدأ و منتها میاد، وقتی مبدأ و منتها وجود نداشتن ضد هم وجود نداره. حالا میگه اگر هم برای این حرکت دورانی شما مبدأ و منتهایی فرض کردید و مبدأ و منتها رو بالفعل کردید، بازم تضاد نیست. چرا؟ چون این مبدأ و منتها قابلیت دارن که بر هم منطبق بشن. و اذا فرز لها، یعنی لین حرکت طرفون که یکونو در این فرض خروج و وضع معین الالفیل، یا در این طرف ضمیر فیه رو به هر دو میتونید برگردید، به طرف شاید بهتر باشه. وقتی فرض شود برای حرکت یا برای دایره طرفی که در اون طرف خروج وضع معینی الالفعل باشد، یعنی یه وضعی رو که بالقوه بوده بالفعل معینش کنی، این نقطه ای رو به دست بیاری بگی این مبدأه، نقطه دیگر رو به دست بیاری بگی این منتهاست. بعد از الالفعل نقطه گذاشته، گفته بذاره کلفرس، بذاره کل فرض رو مربوط کرده به اجتماعی که بعدن میاد. من هم در وقتی شفا رو میخوندم، شفا هم اینجا نقطه گذاشته، من هم وقتی شفا رو میخوندم بذاره کل فرض رو مربوط کردم به اجتماع، بعد اشاره کردم که میتوانید بذاره کل فرض رو مربوط کنید به قبل هم، اجتماع رو سر بحث بگید، اول جمله قرار بگید. اینطور میشه یکونو در این طرف خروج وضع معین الالفعل به توسط این فرضی که کردید، به توسط این فرضتون خروج الفعل حاصل می شود و مبدا یا منتهایی که بالقوه بودن بالفعل می شود. وقت بعد اگر اینطوری بخونیم خوبه که یکون و فیه را صفت قرار بدیم برای طرف، اجتماع رو جواب اضافه گیریم. اما در صورتی که ما بزالک رو بزالک الفرض رو متعلق کنیم به ما بعد، یکون رو جواب اضافه گیریم، دیگه صفت نگیریم. حالا هر دو جور ملاحظه کنید عبارت معنا میشه. من در شفا گفتم اگر به زالک الفرض رو مربوط کنید به بعد بهتره. الان میگم شاید به قبلم مرتبطش کنید خوب باشه یا شاید هم بگیتونیم بگیم بهتر باشه. فرقی نمی کنه، هر دو جور عبارت معنا میشه. اجتمع فیه ان کان مبدعا و منتها، این غلطه. اگر شما مبدا و منتها رو بالفعل کردید، خب این دائره یا این حرکت صاحب مبدا و منتها میشه. اما این مبدا و منتها میتونن با هم جمع بشن، میتونن جمع بشن، نه حتما جمع میشن، ممکن در بعضی جا جمع بشن، در بعضی جا جمع بشن، اونجایی که شما حرکت رو تمام میکنید، منتها جوری تمام میکنید که سر دائره به هم، سر و ته دائره به هم وصل بشه. یعنی اول درجه یک مبدأ میگیرید، آخر درجه 360 رو منتها میگیرید، داره کامل طی شده، اونجا مبدأ و منتها بر هم منطبق نشدند، ولی همونجا میتونید منطبقش کنید. پس ممکنه منطبق نشه، ولی ممکنه بس منطبق بشه. همین اندازه که ممکن است منطبق بشه معلوم میشه تضاد ندارن، چون زدان نمیشه بر هم منطبق شد. بله؟ اجتماع فیه انکان مبدن و منتها، جمع می شود در یک فیه، یعنی در این مسافت و در این دایره که دارید، اجتماع مبدن بودن و منتها بودن. انکان را اینطور معنی می کنید، بودن مبدن بودن و منتها بودن جمع می شود، مبدن و منتها در یک جا جمع می شود، وقتی جمع شدن تضاد ندارد. لیکن لم یکن المبدع و المنتها زدین لعجل المبدعیه و المنتهاییت. اذا لم یکن دارید، اذا لم یکن المبدا و المنتها زدن توی شفا اینطوریه، بهترم هست. حالا چه لکن باشه چه اذا باشه، ظاهرا نمیتونیم مطلب رو ادامه بدیم، یعنی وقت تنگ شده، مطلبم تموم نشده و مطلبم که در پیش داریم توضیح میخواد، پس بهتره قطعش کنیم بذاریم برای جلسه بعدی. شد